أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. به خاطر دارن عزیزان که بحث تشهد رو آغاز کردیم و نکات فراوانی رو در بحث تشهد نماز خدمت عزیزان گفتیم، این بحث رو پی میگیریم. گفتیم که نمازگزار هنگام تشهد غرق در شرم و التهابه، چرا که به اون چیزهایی که داره شهادت میده با زبان داره فکر میکنه که آیا وجود من همچنین شهادتی میده، عمل کرد من همچنین شهادتی میدهد، باطن من هم چنین شهادتی میدهد که من جز خدا احدی رو در عالم نمیبینم، به احدی جز خدا دل نسپردم و جز خدا احدی رو در عالم کاره ای نمیبینم و مؤثری جز خدای یکتا در عالم قائل نیستم، آیا چنین باوری در جان و روح من هست و آیا به شکل یک زندگی موحدانه این تبلور پیدا کرده؟ اندیشه های موحدانه، احساس های موحدانه، آرزوهای موحدانه، سخنان موحدانه و رفتارهای موحدانه آیا در من هست که این شهادت زبانی من شهادت صادقانه ای باشد و دروغ نگم خدای ناکرده؟ و آیا اون دل سپردگی به رسول الله و خاندان پاک اون بزرگوار و اون اقتدا و تبعیت از اون بزرگوار در من مصداق دارد تا هنگامی که شهادت به عبودیت و رسالت پیامبر میدهم با زبان وجود من، رفتار من، افکار و احساس و همه ابعاد وجودی من هم هماهنگ با زبانم چنین شهادتی بدهند؟ که اگر خدا اینا کرده بین آنچه زبان میگوید با آنچه که واقعیت وجودی من است فاصله وجود داشته باشه، این مصداق بیان نفاق است. نفاق یعنی وجود شکاف بین ظاهر و باطن انسان. به این لحاظ که عرض کردیم در هنگام تشهد وجود نمازگزار غرق در شرم است و غرق در التهاب، شرمنده از این که نتوانست حق این نماز رو تا به اینجا به شایستگی ادا کند، نه حق قیام رو، نه حق قعود رو، نه حق رکوع رو، نه حق سجود رو، نه حق قرائت رو، نه حق ذکر رو. هم شرمنده است و هم ملتهب و مضطرب و نگران که نکند در قبال این شهادت دادنها خطاب بشود که چرا دروغ میگی؟ کجای تو شهادت میدهد که یک تا پرستی؟ کجای تو شهادت میدهد که پیرو به رسول الله و سرسپرده و دلداده اون بزرگواری؟ خب این از یک طرف، اما از اون طرف هم گفتیم یه امیدی تو دل این هست که لااقل با همین شهادت زبانی از کسانی که با زبان هم منکر وحدانیت خدا و عبودیت و رسالت رسول الله هستن لااقل بتونه صفش رو جدا کنه، بگه اگر عمل من عمل شایسته ای نیست ولی من در زبان لااقل منکر نیستم، جز معاندین نیستم، ولو لغزش هایی دارم، ولو کاهلی هایی دارم، ولو کاستی هایی دارم، ولو حق بندگی خدا و پیروی رسول الله رو ادا نکرده ام، اما لااقل با زبان شهادت میدم که از صف منکران توحید و نبوت جدا بشم. و گفتیم باز در مقام تشهد مثل کسی تشهد میکه که گویا تازه میخواد مسلمان بشود، گویا اولین شهادتین عمرش رو داره میگه. و گفتیم کسی که مسلمان میشه از کفر به ایمان وارد میشه، پرونده گذشته او رو کنار میگذارند، باطل میکنند، پرونده جدیدی براش مفتوح میشه. هرچه خطا و گناه و کاستی در گذشته در دوران کفر داشته همه محو میشود، الاسلام و یجب و ما قبله، و پرونده جدیدی برای او مفتوح میشه. لذا شهادت این گفتن در تشهد شاید به معنای این است که قبول دارم تا حالا عبد خدا نبودم به راستی و شایستگی، تا حالا پیرو به پیغمبر نبودم به درستی و به شایستگی، اما حالا دارم مسلمون میشم، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میده. همه اینها میتونه در واقع تو حال نمازگزار باشه هنگام تشهد، ولی خب وقتی که خودش رو دست خالی میبینه از اینکه توشه ای از این معراج عظیم روحانی که از صلات و معراج المؤمن نتونسته برداره، الان تو تشهد نمازه، در پایان نماز قرار گرفته، ترسان و لرزان با احساس خسران و محرومیت از همه بهره هایی که میشد از نماز برداشت و برگرفت، چشم امیدش رو میدوزه به رحمت خدا که بلکه خدای جبار جبیره کند، ترمیم کند، جبران کند کاستی های او رو. و حالا که خودش رو دست خالی دید، میاد سراغ اصل ایمان، اصل دین که اون توحیده، و لذا به کلمه لا اله الا الله که کلمه توحید متمسک میشه. در حدیث قدسی داریم که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. در واقع پناه میاره به این دژ الهی، به این قلعه الهی، چون دست خودش رو خالی میبینه، هیچ چیزی نداره، نقطه اتکایی نداره. این از که پناه میاره به دژ توحید، به کلمه لا اله الا الله و شهادت بر وحدانیت خدا میده. و همزمان پیغمبر اکرم رو در همون مجلس حاضر میداند و با احساس حضور، با اون حس حضوری که همه وجودش رو در بر گرفته و خودش رو در محضر رسول الله میبینه، بر عبودیت و رسالت پیامبر شهادت میده که عبودیت مقدم بر رسالت هم هست، که حالا راز و رمز این رو هم یه اشاره ای انشاءالله خواهیم کرد در ادامه صحبت. و بعد صلوات میفرسته بر پیغمبر اکرم و بر خاندان بزرگوار او. این در واقع یه نوع تجدید عهد با خداست، این شهادت این. خب یقیناً پیامبر اکرم و اهل بیت بزرگوارشون هر تحفه و هدیه‌ای که خدمتشون تقدیم میشه به اضعاف مضاعف برمیگردانن به هدیه دهنده و تحفه فرستنده، همونطور که قرآن فرمود الله حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها، و اونها یقیناً به این آیه عمل میکنند، یا بهتر یا لااقل در حد او رو برمیگردانند. خب این فردی که بعد از شهادتین صلوات فرستاد بر پیغمبر و اهل بیت بزرگوار او، یقینا پیغمبر و اهل بیت هم متقابلا بر او صلوات میفرستند، و این خدا میدانه چه نعمت عظمایی است. اگر یک مرتبه عبد مورد صلوات پیغمبر قرار بگیره، خدا میدانه دیگه این رستگاری جاودان نصیبش شده، چون اولا صلوات دعای غیر مردوده، ثانیا دعا کننده رسول الله هست که مستجاب الدعوه هست. خب وقتی شما بر پیغمبر صلوات میفرستید، تحییتی دارید میدید، یقینا پیغمبر این تحییت رو پاسخ میدهد، و اون وقت ببینید چه نعمت عظمایی شامل حال انسان میشه. این رمز رستگاری دنیا و آخرت انسانه. پاسخ صلوات ما رو پیغمبر اکرم میدهند. خب همونطور که نماز خدمت و عبودیت و میل و رغبتی است از سوی بنده نسبت به پروردگار، صلوات هم، صلواتی که بر پیامبر میفرستیم، یک خدمت و تواضع و میل و رغبتی است که نسبت به رسول الله ابراز داریم میکنیم. صلوات بر پیغمبر باید با صلات عجین باشد، صلات برای خدا لازمش صلوات برای رسول خداست، همونطور که طاعت رسول خدا طاعت خداست، من یطع الرسول فقط اطاع الله. یعنی این دوتا از هم جدایی ناپذیرند. طاعت پیامبر به طاعت خدا متصل است و صلوات بر پیامبر به صلوات برای خدا متصل است، ولذا نماز بدون صلوات باطل و نماز نیست. چرا؟ چون پیغمبر اکرم و خاندان بزرگوار اون حضرت واسطه های فیض حضرت حق هند، خلیفت الله هند، جنب الله هند، وجه الله هند، باب الله هند. اینها اون وجه خدا هستند که اولیاء خدا به او متوجه هند. همون عبارت زیبایی که توی دعای ندبه میخونیم، این وجه الله الذي الیه یتوجه الاولیاء. پیامبر و اهل بیت علیهم السلام وجه خدا هستند و اولیاء خدا متوجه به اون وجه هند، رو به اون وجه دارند. به هر حال همونطور که سجده بر خاک رجوع به عالم کثرت میشه تلقیش کرد، خاک دیگه، وقتی شما سر به خاک می نهید گویا دارید میایید به عالم کثرت، میایید به عالم خاک. اما این به کثرت آمدنی است که حجابی برای وحدت نمی شود، یعنی در اوج وحدت کثرت هم حضور داره. خب این سجده کردن هم وضعاً و هم عملاً، یعنی هم وضعیت و حالت شما در سجده و عمل شما و هم زبان شما، همه داره این حقیقت رو میگوید. آمدید به سمت عالم کثرت و تو عالم کثرت حقیقت وحدت رو هم میبینید. حالا نقطه مقابل سجده چیه؟ تشهده. وقتی که سر از خاک بر میدارید، وقتی سر از خاک بر میدارید، یعنی به یک تعبیر میشه گفت از عالم کثرت بر میگردید به عالم وحدت. اما این برگشتن به عالم وحدت هم به این معنا نیست که شما رو از کثرات محجوب بکنه. شما در تشهدتون شهادت به وحدانیت خدا میدید، یعنی شهود حق متعال دارید میکنید، برگشتید به وحدت. اما این جوری نیست که شما را از کثرت غافل کرده باشه. همونطوری که وقتی که رفتید به کثرت به خاک در سجده، اونجا هم از حقیقت توحید و وحدت غافل نشدید. حالا با این تعبیر میشه گفت که توی تشهد اول شهادت به الوهیت و وحدانیت خدا و نفی شریک از حضرت حق میشه، همراه با توحید و تحمید و بازگرداندن همه حمدها به خدا که الحمدو لله رب العالمین. هر حمدی در عالم واقع میشه، هر ستایشی در عالم واقع میشه، از هر چی که شما ستایش بکنید ستایش شما برمیگرده به خدا، چون هر چی را به ستایید خالق اون ستوده شده خداست و ستایش از آن خالق اوست. هر حسنی در هر مخلوقی دیدید و اون حسن رو ستودید، فلواقع خالق این حسن رو دارید می ستایید. لذا در تشهد هم شهادت به وحدانیت خدا داده میشه، هم همه ستایش ها و حمدها برگردانده میشه به خدای متعال، و خدا تنها حقیقتی است که همه محامد برای او واقع میشه. این یک مرتبه، و بعد مرتبه بعد در واقع توجه به مقام عبودیت ولی مطلق، یعنی پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. و همینطور مقام رسالت اون بزرگوار که عبودیت مقدم بر رسالت هم هست. خب این منطبق با تجلیات ذاتیه و فعلیه در آینه کثرت، اون تجلیات حق متعال در آینه کثرت تجلی تامش در وجود رسول الله، ولذا شهادت به عبودیت و رسالت پیغمبر اکرم داده میشه. سر این شهادت ها رو یک کمی بهش تأمل کنیم. شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر اکرم در اذان و اقامه که میخواست نماز تازه شروع بشود وجود داشت، در تشهد که در نقطه پایانی نماز است باز هم وجود داره. یعنی اذان و اقامه نقطه ورود به حقیقت توحید است و تشهد نقطه خروج از مقام فنای ذاتی است، مقام بقاء بالله است. بعد از فنا و مقام کثرت بعد از وحدت هست، خروج از وحدت و ورود به عالم کثرت در آخر نماز. خب این که در آغاز نماز که میخواید به حقیقت توحید وارد شید، شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر اکرم میدید، و در پایان نماز که میخواید از مقام فنا برگردید به مقام بقا، از مقام وحدت برگردید به مقام کثرت، باز هم همین شهادت رو میدید، حاکی از اینه که اصلا حقیقت نماز وصول به همین حقیقت توحیده. اول و آخر نماز همینه، در واقع یافتن حقیقت توحید و شهادت دادن با همه وجود بر حقیقت توحید تمام نماز رو در بر میگیره. لذا اول تا آخر نماز همین است و غیر این نیست. سر اولیت و آخریت حضرت حق که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این سر اولیت و آخریت حق متعال شاید در این شهادت در آستانه ورود به نماز و در تشهد در پایان نماز مکشوف میشه و اظهار میشه. و شاید باز به یک تعبیر دیگه این است که سفر سلوک هم همینه. سفر سلوک من الله هست الالله، سالک الالله سفرش در همین خلاصه میشه، من الله الالله، انا لله و انا الیه راجعون، کما بدعکم تعودون، همان گونه که آغاز کرد شما رو، ابداع کرد آغاز کرد شما رو، همون جور برمیگردید به خدا. نقطه پایان ما نقطه آغاز ماست. گفت سر به نه آنجا که باده خورده ای. حال خب این یک نکته در شهادت در توحیدی که در تشهد داده میشه. خب اقتضای این ادبی که این حقیقت در پی می آورد این است که سالک الالله در همه مقامات سلوک و حالا که داره نماز میخونه در همه مقامات نماز باید متوجه این حقیقت باشد و حقیقت وحدانیت و الوهیت حق متعال رو به قلب خودش وارد کنه، به قلب خودش برسونه. و تو این سفر معراجی در این صلات در واقع قلب خودش رو قلب الهی بکند تا اون موقع شهادتش شهادت حقیقی باشد و از نفاق و شرک منزه باشه. و الا خدا اینا کرده اگر در دل غیر خدا بود و در زبان خدا، این نفاق همونطوری که اشاره کردم. خب تو شهادت به رسالت هم همینطور، تو شهادت به رسالت هم اشاره به این است که در مسیر سلوک الالله، در راهی که به لقاء و وصال و قرب الهی منتهی میشه، دستگیری ولی مطلق حق متعال شرط وصول به مقصد است. بدون دستگیری او کسی به جایی نمیرسه. گفت بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر زمانی، قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر گمراه. بی دستگیری ولی مطلق حق متعال کسی موفق به پایان بردن سفر سلوک نخواهد شد و به مقصد نمیرسه. تو این معراج سلوکی که نماز است، دستگیری پیامبر خدا در لحظه به لحظه نماز لازمه برای این مصلی و نماز گذار، تا بتواند به میوه نماز که وصال خدای متعال است، لقاء و قرب پروردگار متعال است، منتهی بشود این نماز، و الا به مقصد نمیرسه. اینیگم که باز در احادیث داریم از زبان امیرالمومنین علیه السلام و بعضی از معصومین دیگه که فرمودن انا الاول و انا الاخر، همونطور که خدا اول و آخر است، ولی اعظم خدا هم فرمود انا الاول و انا الاخر، یعنی کل سفر سلوک از اول تا پایان هم به دستگیری ولی مطلق قابل طی شدن است. از اول نیاز به اوست تا پایان راه هم نیازمنده به اوییم. با دستگیری اوست که می شود به مقصد رسید. بی عنایات او به جایی نمیشه رسید. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برق. خب اقتضای شهادت به رسالت پیغمبر اکرم اینه که در تمام طول نماز، در تمام مقامات نماز، از قیام گرفته تا رکوع، از رکوع گرفته تا سجود، از سجود گرفته تا قعود، در همه مقامات نماز این توجه به مدد گرفتن از حقیقت رسالت باید محفوظ بمانه در قلب و دل سالک الالله و نمازگزار اهل سلوک. حالا این شهادت هایی که ما میدیم، چه شهادت به وحدانیت خدا، چه شهادت به رسالت پیغمبر اکرم، در اول نماز این شهادت قبل از سلوکه. خب میدونید کسی که هنوز سالک نیست، شهادتش به وحدانیت خدا یا رسالت پیغمبر یا تعبدی است یا تعقلی. یا تعبدن میگه من قبول دارم خدا یکی و شهادت میدم به وحدانیت او، قبول دارم پیغمبر اکرم بنده و فرستاده خداست، شهادت میدم. یعنی با برهان عقلی اثبات شده. یا تعبدی قبل از سلوک اینه دیگه. اما شهادت تشهد شهادت بعد از رجوعه، این شهادت تحققیه، شهادت تمکنیه. او رفته متحقق به حقیقت توحید شده و حقیقت توحید رو در جان خودش یافته و حالا شهادت میده. شهادت اول اذان تعبدن شهادت میداد، ندیده بود. یا تعقلن شهادت میداد، بازم ندیده بود، با استدلال فقط پی برده بود به درستی توحید و نبوت، اما ندیده بود، شهود نکرده بود، نیافته بود، نچشیده بود، لمس نکرده بود، وجدان نکرده بود. اما تو تشهد پایان نماز همه این حقایق رو وجدان کرده. بلذا جنس این شهادت در تشهد با جنس شهادت در اذان و اقامه زمین تا آسمان فرق میکنه. این شهادت بر اساس شهود است، اون شهادت بر اساس تقلید است یا تعبد است یا حد اکثر تعقل است. و میدونید راه بسیار زیادی است بین این دوتا، حتی بین کسی که با تعقل کلامی یا فلسفی به توحید و نبوت رسیده، با کسی که با شهود عارفانه این حقایق رو دیده. اون خاطره ملاقات ابن سینا رو با ابو سعید ابوالخیر تو ذهنتون دارید دیگه، که بعد از ملاقاتی که اینها کردن با هم، از ابو سعید پرسیدن بو علی رو چگونه یافتی؟ گفت آن کور تا آنجا که ما رفته بودیم اسازدان آمده بود. گفت علی کور بود، چشم شهود نداشت، با عصای استدلال تا اونجایی که ما رفته بودیم آمده بود، اما نمیدید، با برهان و استدلال پی برده بود به اون حقایق. و از بو علی پرسیدن بو سعید رو چگونه یافتی؟ گفت اون چه ما میدانستیم او میدید. شهادت اذان و اقامه شهادت میدانستیم است و شهادت در تشهد شهادت دیدن است. این فاصله بین این دوتا شهادت. شهادت مقام تشهد خیلی مقام خطیری است، خیلی مقام بلندی است. ولذا ادعای اشهد الله اله الا الله که دارم میبینم و شهادت میدم که جز الله هیچ الهی نیست، وحده لا شریک له، سه مرتبه توحید رو هم داره شهادت میده، هم شهادت به توحید افعالی میده، هم توحید صفاتی میده، هم توحید ذاتی. اشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شریک له، سه مرتبه توحید رو داره شهادت میده. به همینطور شهادت به عبودیت و رسالت پیغمبر خاتم میده. این مقام مقام بالایی است که میگه من دارم میبینم و شهادت میدم. این ادعا ادعای بسیار بزرگی است، مقام مقام بسیار خطیری است. تو این شهادت دعوی تحقق است، دعوی تمکن است، دعوی رجوع به کثرت است بدون احتجاب از وحدت. خب این ادعای بزرگ کجا و ما کجا؟ چقدر فاصله زیاده؟ امثال بنده نه تنها این حقیقت رو نداریم در جان و وجود خودمون، که با این سبک سلوک و روشی که تا به حال طی کردیم و داشتیم امید چندانی هم به این که به این مقامات برسیم در خودمون نمیبینیم. اینه که تو این مقام هم باید آدم بره فقط ناتوانی خودش، قصور و تقصیر خودش رو، ذلت و نقص و بیچارگی خودش رو، عجز و ناتوانی خودش رو به پروردگارش عرضه کنه و با حالت شرمساری رو به درگاه قدس الهی بیاره، بگه خدایا ما که از مقام اولیاء تو، از مقامات برگزیدگان و اصفیاء تو و از کمالات بندگان مخلص و مخلص تو و از سلوک سالکین راستین تو جز چهار تا کلمه الفاظ و اصطلاحات هیچ بهره ای نداریم. از همه اون مقامات و مدارج به قیل و قال و گفتگو و سخنرانی و نوشتن و تدریس کردن و امثال اینها بسنده کردیم که این حرف هام، این الفاظ هم نتیجه ای ندارن. گفت نه از او کیفیتی حاصل نه حال. خدایا این توشه ماست، ما دست خالیم، هیچی نداریم، هیچی نداریم. محبت دنیا، محبت ماسوا، دلبستگی به غیر تو ما رو از بارگاه قدس تو محروم کرده، از محفل انس تو محجوب کرده و هیچ راه نجاتی نداریم مگه اینکه تو با لطف خفی خودت از ما دستگیری کنی و گذشته ما رو خودت جبران کنی، ترمیم کنی و ما رو از خواب غفلت بیدار کنی و راهی محضر قدس خودت کنی، و الا دست خالی و تهی دستی. آه.